بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو میفرستیم به محضر مبارک حضرت ختم مرتبت جناب رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همچنین سلام و تحیات وافره داریم به محضر پر از خیر و برکت و نورانیت و میمنت آقا جانمون قطب دائره امکان حضرت حجت ابن الحسن العسکری حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین عرض سلام، ادب، احترام، ارادت ویژه و مخصوص دارم حضور یکایی که شما بینندگان عزیز پروپاقرص دلسوز و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. باعث افتخار بنده هستش که امشب جمعه شبی دیگر با نیم نگاهی دیگر مهمان منازل گرم شما عزیزان و ارجمندان هستم. امیدوارم که این قسمت از برنامه هم به دل شما بنشیند و تا پایان نیم نگاه امشب همراه ما باشید و چشماتون رو بدوزید به این قاب جهانی. خب مستحضرید که برنامه های طول هفته رو مرور میکنیم. در نیم نگاه اولین برنامه ای که قرار هست مرور کنیم برنامه آینه تاریخ هست با کارشناسی جناب استاد جباری عزیز، که به مناسبت سالروز مرگ ابوبکر خلیفه اول اهل سنت به مباحثی پرداخته شده، مثل انتصاب عمر به خلافت توسط ابوبکر، دفن ابوبکر در مکان قصبی و قتل ابوبکر و حالات و داستانها و قضایایی که وجود داشت، و اینکه دزد را باید سوزاند. در خصوص این تیتر قرار هستش که به اتفاق هم بریم کلیپی رو ببینیم از برنامه آینه تاریخ و برگردیم در خدمتتون باشم.
و بدت تو دومین و بدت تو انی لم اکن حرقت الفجاء از سلمی و انی کنت قتلته صریحا او خلیته نجیحا. فجاء سلمی جریانی داره مربوط به حروب رده، جنگ های ارتداد. این آمد نزد ابوبکر و گفت که به من سازوبرگ نظامی نیرو فلان بده برم برای جنگ با مرتدان. کمکش کردن رفت و ما رو میگن راهزنی کرد و تعدی این انجام داد و گرفتنش آوردنش در مدینه. ابوبکر دستور داد ببرید او رو زنده زنده به سوزانی در بقی و بردندش و مقموتن دست و پاشو بستن انداختن در آتش و زنده سوزاندن. مرحوم علامه امینی در همین القدیر ارشاد که همین جلد هفتم خیلی داد سخن میده به محاکمه میکشه ابوبکر رو که به چه حقی مگر فرکون راهزنی کرده بود سوزاندن در کجای دین حد شرعی فرد راهزن هست؟ خودتون مگه نقل نکردید ای حضرات اهل سنت که لا یعذب بالنار الا رب النار، با آتش جز خدایی که خالق آتش هست عذاب نمی کند و اونم جهنمه. با این وجود چطور توجیه میکنید این فعل آقای ابوبکر رو در مجازات؟ مجازات جزو حدود باید انجام بشه، اما نه اینکه در حال خودش تعدی هست، تعدی از حد الهی هست. کسی مگه میشه هر کسی رو به هر گونه هر جرم انجام داد به هر جوری که دل مخواست و مجازاتش کنیم؟
تلک حدود الله فلا تعتدوها،
همینه دیگه. فلا تعتدوها، تعدی از حدود الهی که خودش جرمه. و این به هر حال حضرات بیان جواب بدن چطور توجیه میکنن این فعل آقای خلیفه رو؟
خیلی ممنونم. برنامه بعدی که قرار هست بهش بپردازیم برنامه دست‌انداز با کارشناسی جناب استاد بهرامی‌زاده که به شبهات شبکه‌های وهابی در طول یک هفته پاسخ دادن. برترین فرد صحابه در این خصوص صحبت کردن. بررسی روایات بر اساس خواب، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در کتب شیخ مفید و عید بودن روز 18 ذی‌الحجه و دلیل خلافت ابوبکر که کلیپی در این زمینه حاضر شده به اتفاق می‌بینیم و برمی‌گردیم.
الحجج و دامغات برای اعظمیه. ایشون خواسته المراجعات علامه شرف الدین رو به خیال خودش نقد بکنه. جزء دوم ایشون صفحه 528 یه روایتیه در کتب اهل سنت اومده که یه صحابه خواب میبینه. خواب میبینه که ایشون خلیفه اول اومد از چاه آب کشید. خیلی حالت ضعف داشت. خلیفه دوم آب کشید. خیلی قدرتمند بود. آب خوب میکشید از چاه. حالا خوابم بود. بعد این روایت که نقل میکنه صفحه بعدش میگه چی؟ هازا فیه اشارتون صریحتون الی خلافت ابی بکر للنبی. میگه این حدیث اشاره بسیار واضح و روشنی بر خلافت ابو بکر بعد از پیغمبر. خیلی عجیبه ها،
خواب دیده
کسی که تو خوابه اصلا خودش هم نمیتونه حفظ کنه، ممکنه یه سر صدا هایی ازش بلند شه. آقا خواب دیده، اونم یه صحابه‌ای که اصلا معلوم نیست کیه، خواب دیده اونم چی؟ از چاه دارن آب میکشن، از چاه آب کشیدن برای یه صحابه نه پیغمبر، اونم صحابه‌ای که اصلا معلوم نیست کیه، شد دلیل بسیار صریح و روشن برای خلافت ابوبکر. حالا
تو قدیر
برای امیرالمومنین دست امیرالمومنین رو گرفته بلند کرده، با عبارت‌های متفاوت بیعت بعدش کردن، هوا گرم بوده، همه را جمع کرده، بعد اومدن هفت نفر هفت نفر سلام دادن، السلام علیک یا امیرالمومنین، اینا هیچ کدوم دلیل
بعد. عزیزان برنامه بعدی اخلاق علوی سیره مهدوی با کارشناسی جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی هست که رؤیت خداوند از دیدگاه امام صادق علیه السلام رو بررسی کردن و حول شخصیت معاویه هم مباحثی رو ارائه کردن که بی صبرانه میریم استفاده بکنیم و فیض ببریم. همراه باشید با ما.
عزیزان این تذکرة الخواص سبت ابن جوزی هست که از بزرگان اهل سنت و در عدالت و وساقتش هم هیچ شکی نیست. صفحه 202 میگه امام حسن سلام الله در یک جلسه که با معاویه بود فرمود لقد علمت الفراش الذي ولدت عليه. امام حسن به معاویه گفت که معاویه تو اون مادری که تو را زاییده بهتر میدانی که این هنده برای شما عرض کنم تا آمد گفت که تو پسر ابو سفیان هستی، نیستی پسر ابو سفیان، پسر کسی دیگر هستی. بعد ایشون میگه گفته شده که هند مادر معاویه 4 شوهر داشت، یعنی با 4 نفر رابطه نامشروع داشت. امارت ابن ولید بود، مغیره مخزومی بود، مسافر ابن ابی عمر و ابو سفیان و عباس ابن مطلب و اینها ندمای ابو سفیان بودن. اما امارت ابن ولید میگه از زیباترین جوانهای عرب بود و مسائل پیش آمد و در رفت. مسافر ابن ابی عمرو کلبی گفته که عموم مردم میگن معاویه فرزند مسافر ابن ابی عمر هست، فرزند ابو سفیان نیست. حالا این کتاب اگر شیعه بود ما میگفتیم شاید، ولی این دیگه سبت ابن جوزی از علمای بزرگ و از شخصیت‌های برجسته اهل سنت ذهبی و دیگران تعریف تمجید زیادی ازش کردن. میگه عموم مردم میگن معاویه فرزند ابو سفیان نیست، فرزند مسافر ابن ابی عمرو هست. چرا؟ لأنه کان اشد الناس حبا لهند، چون مسافر ابن ابی عمرو بیش از دیگران هند مادر معاویه را دوست داشت و وقتی هند حامله شد به معاویه، خلاصه مسافر ابن ابی عمرو ترسید، خلاصه اون 3 نفری که با هند رابطه نامشروع داشتن خلاصه بیان سرش خلاصه نفله کنن، فرار کرد و رفت طرف حیره و اونجا ماند و تا اینکه خلاصه با ابو سفیان اینها چیز بودن به این نتیجه رسیدن که خلاصه اینها ادعای فرزندی نکنن. ابو سفیان هم رسد به اون قیافه شناسی مقداری پول مول داد، چیکار کرد حالا نمیدانیم والا چیه قضیهش، این دیگه آقایان اهل سنت آوردن، ما که حرفی نداریم. زمخشری هم در کتاب ربیع الابرارش، خود زمخشری هم از شخصیت‌های برجسته اهل سنت متوفای 538 در جلد 4، ایشون هم میگه معاویه به 4 نفر پدر منسوب است: مسافر ابن ابی عمرو، امارت ابن ولید، عباس ابن عبدالمطلب، سباهه برای شما عرض کنم فلان. بعد میگه ابو سفیان برای شما عرض کنم آدم خیلی پستی بود و کوتاه قد بود و چنین چنانی و خلاصه علی حالین اینها این سه نفری که با هنده رابطه داشتن نتونستن دل هنده را به دست بیارن. ابو سفیان دل او را به دست آورد. این گفت نه، این رو من از ابو سفیان خلاصه باردار شدم.
بله، دیدیم و شنیدیم و استفاده کردیم از محضر جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی. اما برنامه فرهنگ دینداری با کارشناسی جناب استاد رضایی قمی پیرامون بحث سخا و سخاوت صحبت کردند و شرط سخاوتمند شدن از کلام امام صادق علیه السلام رو بررسی کردند، از مذمت‌های بخل مطرح کردند و در انتها هم داستانی تأثیرگذار در خصوص سخاوت رو بیان کردند. بی‌صبرانه میریم استفاده میکنیم، برمیگردیم. فرهنگ دینداری.
نمیدونم قصه مرحوم شیخ العراقین رو اینجا گفتم یا نه. ایشون یکی از علمای بزرگوارن، خب ساکن کربلا و نجف بودن. میگه من یه رفیق طلا فروشی داشتم تو کربلا، یه موقعی در مغازش بودم، نشسته بودیم و داشتیم گپ و گفت میکردیم.
بله.
دیدم یه خانومی آمد و یه سری طلاها، طلاها معلوم بودی طلاها، طلاهای زن معمولی نیست، این طلاها رو گذاشت رو پیشخون، گفت من میخوام اینا رو بفروشم. من یه نگاه به طلاها کردم، دیدم این طلاها حتی به این خانومم نمیخوره. گفتم خانم این طلاها چیه؟ حالا آقای زرگر هم داره اینا رو میکشه.
هلی.
کشید و میخواد بخره دیگه، باید پولش آماده. گفت اینا طلاهای دختر امین السلطنه است.
بله.
که آمده در کربلا، پدرش تو تهران عزل شده، خب.
بله.
که ظاهرا امین السلطنه نفر دوم مملکت بوده در زمان ناصرالدین شاه.
بله.
در زمان پادشاه بعدی ظاهرا مصفرالدین شاه ایشون عزل میشه. عزل که میشه پولا حواله نمیشه. پولا که حواله نمیشه، تو سفر بنده خدا بابا تهران عزل شده، ایشون بی پول میمونه. خب حالا اومده طلاهاش رو بفروشه، میخواد عتبات بمونه. اون موقع هم اینجوری نبوده که سه روزه برن کربلا برگردن. بله. که میرفتن گاهی موقع
چندین روز فقط رفتنه طول میکشه.
بله. چندین ماه میموندن. خب این هزینه میکنه. میگه من بلند شدم تا گفت مثلا دختر امین السلطنه است، بلند شدم این طلاهایی که رو ترازوی این رفیق زرگرمون بود و پولش هم آماده کرده بود که تحویل بده.
بله.
این طلاها رو ریختم تو همون پاکتی که بود، اون پولم که اونجا آماده بود برداشتم، این طلاها رو دادم به این خانوم، این پولم دادم. گفتم این طلاها رو بده به خانومت، این پولم بگو خرج کنن.
بله.
ما نمردیم که دختران ما اینجا باشند و بی پول بمونند و بعد بخواد طلا بفروشن. نه، شما اینو سلام منم برسون. خب ایشون هم شناخته شده بوده.
بله.
جناب شیخ العراقین میگه این خانومم گرفت و خب خوشحال و خندان قاعدتا و رفت. این رفیق طلا فروش ما
که هم طلا نگرفته بود هم پولاش رو داده،
اصلا طلایی که به دست دارم پولام هم رفت. گفت حاجا چی شد؟ گفتم نگران نباش بیا بریم. چند دقیقه این در مغازه رو ببن. گفت باشه، در مغازه رو بست. بردمش، یه باقی داشتم من، باقم کاملا در اختیار خودم بود و خودم همه درختاش خودم کاشته بودم، رسیدگی ها توسط خودم بود.
بله.
گفتم این باق مال شما در ازای اون طلاهایی که دادیم رفت. راضی؟ یه نگاه به باق کردی، عجب باق خوبی. گفت آره راضیم. گفتم به دو شرط حاضرم اینو بدم. گفت چی؟ گفتم شرط اول اینه که خودم بیام باز باغ رو
آباد بکنم،
آبادش بکنم، بهش برسونم. مثلا تو فقط بیا تفریح بکن، ها پنجشنبه جمعه بیا و میخوای صفا بکنی با بیا، در اختیار خودت، منم نمیام. ولی رسیدم مثل یه باغبون من اینجا، خود پولم نمیخوام در ازای این کار. قبول؟ گفت آره خب قبول. گفتم شرط دومش، من اگه دست بلم باز شد پول دستم، من باغو به خودم بفروشی. گفت اینم قبول.
بله.
چون فکر نمی کرد دیگه من همچی پولی دستم بیاد. میگه ما معامله کردیم و باغو تحویل دادیم و
زد و این جناب امین السلطنه دوباره شد وزیر الوزراء.
بله.
خب این خدمتی که ما کرده بودیم تو دربار پیچیده بود که ایشون این عالم جلیل القدر ایرانی اونجا اینجوری غم ما رو خورده، دختره ما رو اینجوری دریافته. طوری شده بود که هر کسی از ایران میامد کربلا جزء عمل کردش این بود که کلی هدایا بیاره تحویل ما بده. اینقدر این هدایا زیاد بود که من بعد از مدت محدودی تونستم باغ از زرگر بخرم. و کار به جایی رسید که من وقتی میامدم ایران یه سفر آمدم، با اینکه ما با دربار ارتباطی نداشتیم ولی خب این خدمت رو کرده بودیم، ما رو به دربار دعوت میکردن، تحویلمون میگرفتن، مشورت ازمون میخواستن و کلی هم تحویلهای حالا ممکنه مباحث مالی هم بود. میخوام چی بگم؟ ایشون میفرمودن که گاهی مواقع آدم باید یه ریسکای اینجوری بکنه. یعنی خود این سخاوتمندی اثر داره.
بله عزیزان، به مناسبت سال روز ولادت سراسر نور و سعادت سیدت و نساء العالمین حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، ویژه برنامه تقدیم نگاه‌های شما عزیزان شد تحت عنوان دردانه خلقت. در یکی از قسمت‌های این ویژه برنامه در خدمت آیت الله مدنی عزیز و بزرگوار بودیم که پیرامون شخصیت و جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت‌های ارزشمندی رو ارائه کردند. بیان فرمودن که امیرالمؤمنین علیه السلام میزان حق و باطل، حضرت زهرا سلام الله علیها در قیامت چه خواهند کرد، وضعیت چگونه خواهد بود، و پیرامون خلقت حضرت صحبت کردن. به اتفاق هم کلیپی از دردانه خلقت رو میبینیم، برمیگردیم.
روایت اول رو از کتاب شریف بهار الانوار از مرحوم علامه بزرگوار مجلسی نقل میکنم که ایشون به سند متصل با سندهای مختلف نقل میکنه از انس ابن مالک. میگه یک روز حضرت نماز صبح رو خوندن، بعد به حضرت عرض کردیم این آیه شریفه رو برای ما تفسیر کنین. فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهدا والصالحین. حضرت بیان کرد، فرمود نبیون من هستم.
بله.
صدیقون علی ابن ابی طالب هست. شهدا عمویم حمزه است. صالحون فابنتی فاطمه و ولداها الحسن والحسین. به اینجا که کلام رسول اکرم رسید، عباس عموی پیغمبر قیام کرد، در جمع بوده، بلند شد، عرض کرد که یا رسول الله الاسنا من ینبوع واحد، اگه ما از یک چشمه نیستیم. اشاره داشت به این که ما همه فرزندان حضرت عبدالمطلبیم، از یک قبیله ایم، از یک پدر و مادریم. حضرت فرمود که چی میخوای بگی؟ به تعبیر من گفت آه شما اینها رو ذکر کردید، اما منو که اینجا نشسته بودم هیچ یاد نکردید. حضرت فرمودن اما این که گفتی از ینبوع واحد و از چشمه واحدیم، این حرف درسته، ما از یک چشمه هستیم، اما بدان لکننا خلقنا الله نحنو حیث لا سماء مبنیه ولا ارض مدحیه ولا عرش ولا جنت ولا نار کنا نسبحه حین لا تسبیح و نقدسه حین لا تقدیس. فرمود بله، به تعبیر بنده و توضیح بنده یک وجود مادی داریم که در این تنزل در اسلاب و ارحام و امهات قرار گرفته، ما و شما از یک چشمی، اما یک وجود ملکوتی هست که من و علی ابن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین اون روزی خدا رو ما رو خلق کرد که آسمان ثابت و زمین چرخنده و عرش و بهشت و جهنم نبود. کننا نسبحه حین لا تسبیح، ما وقتی تسبیح خدا گفتیم که مسبحی نبود، ما وقتی تقدیس او گفتیم که مقدسی نبود. فلما اراد الله بدء الصنعه فتق نوری، خداوند متعال ابتدا نور منو گشایش داد. این مضمون در روایات متعدد فریقین هست که اول ما خلق الله نوری، ثم فتق نور ابن ابی طالب، ثم فتق منه نور ابنتی فاطمه. اینجا عجیبه، میفهمد اول نور من خلق کرد، بعد نور علی را خلق کرد، بعد فاطمه را از نور علی خلق کرد.
عجب.
بعد اشاره میکنه و نور و فاطمه من نور الله، نه اینه که فاطمه زهرا سلام الله علیها فر باشه، نور نور اللهه. اما این چنین خلق شد که نور امیر المؤمنین و بعد از اون نور نور فاطمه زهرا، ثم فتق نور الحسن، ثم فتق نور الحسین، فلذالک سمیت الزهرا لأن السماوات والارضین بنورها زهرت. این روایت رو مرحوم علامه مجلسی در جلد 25 بهار الانوار صفحه 17 نقل میکنه.
بله عزیزان، قسمت دیگری از ویژه برنامه دردانه خلقت با کارشناسی جناب استاد ابوالقاسمی عزیز و بزرگوار تقدیم نگاهاتون شده که پیرامون مناقب و فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کردن. یک کلیپی در خصوص حدیث لولاک حاضر به اتفاق هم میریم میبینیم، برمیگردیم از ویژه برنامه دردانه خلقت به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها.
حدیثی معروف به حدیث لولاک یا احمد، لولاک لما خلقتل افلاک، لولا علی لما خلقتک، لولا فاطمه لما خلقتکما. یه عده خب اینو متوجه نمیشن، بعد ترجمه میکنن، فکر میکنن یعنی حضرت زهرا از امیر مؤمنان و پیامبر چیه؟ بالاتر. نه، شما یک کاغذی دارید رنگش سفیده، سفید یکی از رنگهای خیلی زیباست، اما شما متوجه نقش و نگار سفیدی نمیشی. همیشه برای دیدن تر حداقل باید چند تا رنگ باشه؟ دو تا رنگ باشه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اون نقش اولیه عالم، کل عالم بر وجود ایشون بنا شده. لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی افلاک رو نمی آفریدم. همه عالم با برکت وجود شماست. اما این عالم چجوری زیبا شد، قابل رؤیت شد، قابل دیدن شد؟ ولولا علی لما خلقتک، اگر علی ابن ابی طالب نبود تو را هم نمی آفریدم. پیغمبر اگر تو علی ابن ابی طالب نبود زیبایی های تو مشخص نمی شد. علی آمد مکمل تو شد، زیبایی شما مشخص شد. اما یک چیزی داریم مکمل هر دوی شماست که اون چیه؟ رنگ سومه. رنگ سوم وقتی بیاد، اگه شما چاپ سرنگ بخوای بزنی چند تا رنگ به شما میده؟ چاپ سرنگ تمام رنگ های دنیا رو به شما میده. پیغمبر تو علی زیبایی داشتید، اما اونی که واقعا جان بخشید به این عالم و درخشان کرد و زیبا کرد چی بود؟ وجود حضرت زهرا سلام الله علیها بود. ولولا فاطمه لما خلقتکما، اگر فاطمه نبود شما دوتا رو خلق نمی‌کردن، چون بازم زیبایی شما کامل مشخص نمی‌شد. فاطمه و علی مکمل توی پیامبر بودن و زیبایی‌های تو به وسیله این دوتا مشخص شد.
استفاده کردم از محضر جناب استاد ابوالقاسمی عزیز. مستحضرید عزیزان که در کندکتور برنامه‌های شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف برنامه های مختلفی با موضوعات گوناگون و مختلفی برای شما تدارک دیده شده، برنامه های اجتماعی، تاریخی، مناسبتی، برنامه هایی که به سوالات شما پاسخ میده، خاصه سوالات احکام و سوالات فقهیتون که در برنامه روشنایی احکام مورد بررسی واقع میشه. این هفته هم روشنایی احکام تقدیم نگاهاتون شده با کارشناسی جناب استاد وحیدپور عزیز. در خصوص احکام محرم و نامحرم در مورد فامیل‌های نزدیک صحبت شده، غیبت رو تعریف کردن و در مورد صحبت کردن، حکم ترشحات هنگام شستن چیز نجس و حکم گذاشتن تصاویر موی زنان برای تبلیغات رو مطرح کردن، نفقه همسر شاغل که خیلی مهمه بهش پرداخته شده و حکم دروغ‌های بازی مافیا که مبتلا به هم هستش به اتفاق هم می‌ریم می‌بینیم برمی‌گردیم.
سلام و عرض ادب، عذر می‌خوام یه سوال شرعی دارم.
بچه صدا رو تقویت کنید.
بازی مافیا و دروغ‌ها و اتهامایی که تون گفته میشه چیه؟
خب استاد، یه بازی قبلن ها تلویزیون پخش میکرد، الان هم هست، سری های جدید و سبک و سیاق جدید و یه مقدار مد شده توی جامعه دور همی ها اینها. حالا ایشون میگه اتهاماتی که اونجا زده میشه، دروغ هایی که گفته میشه.
خب ببینید، اینا همش توی استفتاءات اومده، یعنی عین این بازی رو سوال کردن، هم از مقام معظم رهبری سوال کردن، هم از آقایون مراجع دیگه، و جالبه که جواب هم یکسانه، همه جواب هم یکسانه، یعنی به قول معروف حالا شب ولادتم اینا تقلب نکردن از هم دیگه که شما بگی ا این فتوای اون آقا رو دیده، اون آقا هم فتوای اون رو، نه نه نه، به خاطر اینکه جواب واضحه،
چون موضوع هم روشنه،
سوال هم روشنه. ببینید توی بازی مافیا که من دیدم، بعضیا بازی کردن من دیدم، یا اومدن خودشون توضیح دادن که آقا اینجوری اینجوری، خب ببینید دروغه دیگه، دروغ حرامه، دروغ حرامه. حالا ممکنه بگی که نه ما به شوخی، مثلا نه به شوخی نیست، شما اونجا جدی داری نقل میکنی که من مثلا فلان، شوخی هم در کار نیست، بازی بازی غیر از شوخیه. وانگهی دروغ رو به شوخی هم نباید دروغ گفت، دروغ توشه، این دروغ رو آقایون فرمودن حرامه.
یعنی الان گفتن که این دروغ هایی که در بازی
بله بله حرامه؟ بله بله بله. ببینید من الان روی گوشیم هست، اگر حالا فرصت میشد من میآوردم براتون، منتها الان یادم نیست که مال چند روز پیش بزنم بیارم. عین استفتاءات رو راجع به بازی مافیا، این استفتاءات هست الان پیش من، حالا اگه خواستیدم بعدم بد نیست، اتفاقا خواستید براتون من میفرستم.
خب الان خیلی داره انجام میشه، این تلویزیون داره پخش میکنه، این رو چطور؟
این بخش هاش جایز نیست، ما نمیگیم همش، این بخشی که
دروغش، کجای دروغ منظور؟
بله؟
کدوم بخشش؟
بعضی جاهاش هست دیگه که بازی که میکنه میگه که عرض میشود که نمیدونم، حالا من که خودم بازی نکردم ولی دیدم که اینجوریه، میگه که من نمیدونم فلانم، حالا نمیدونم پست و آخری هست دیگه.
نه خب این مستقیم اشاره نمی کنن، ولی یه چیزهایی رو میگن که مثلا خلاف واقعیت بازیه.
خب همون خلاف واقعیت بازیه، باز همون خلاف واقعیت جایز نیست، اینجوری که حالا خود افراد میگن.
آره مثلا
شون همینه، میگه دروغ داریم میگیم،
مثلا چه... مافیاست طرف
بره.
مثلا مافیاست یه جوری رفتار میکنه که شهرونده مثلا،
همین مافیاست ولی اینجوری، این دروغه،
یا برعکسش مثلا، چون دروغ برعکسش که نیست.
دروغ ممکنه به زبان باشه، دروغ ممکنه به نوشتن باشه، دروغ ممکنه به رفتار باشه، فرق نمیکنه، فرق نمیکنه، دروغ دروغه، دروغ یعنی خلاف واقع گفتن، خلاف واقع نوشتن، خلاف واقع نشون دادن، فرق نمیکنه، گفتن نوشتن رفتار عمل فرق نمیکنه. این تیکش که هست، حالا تیکای دیگه‌ش هم باید دید که واقعا
آیا اتهام ها مثلا،
بله بله بله, بله.
اتهام ها
بله.
باز دوباره همین،
بله همینه.
خب این نکته بسیار دقیقی است که انشالله عنایت داشته باشه. پس این رو در واقع حالا درسته همه بازی مشکل نداره، ولی بالاخره
این تیکش
نفعه که اصلا اینو نباشه اصلا بازی معنا نداره.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید نیم نگاه رو تماشا و مشاهده میکنید. برنامه دیگری تقدیم نگاه شما میشه تحت عنوان دفاع از قرآن که جناب استاد یزدانی عزیز و بزرگوار کارشناس برنامه هستند. در قسمت اخیر به مبحث توسل پرداختند، در این خصوص صحبت کردند و دیدگاه مذاهب اسلامی در خصوص توسل رو بیان کردند و مورد بررسی قرار دادند و دیدگاه مصطفی طباطبایی در این زمینه رو هم بررسی کردن، بهش پرداختند، که شما عزیزان رو دعوت میکنم که کلیپی که از برنامه دفاع از قرآن که توسط همکاران عزیز و نازنینم در پشت صحنه نیم نگاه حاضر شده به اتفاق هم ببینیم. برگردیم کماکان در استودیوی نیم نگاه، در خدمت شما و منتظرتون هستم. بفرمایید، خواهش میکنم.
سوره مبارکه نساء آیه شماره 64. بله. که خداوند در اینجا میفرماید و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر اینکه به اذن خداوند باید از او اطاعت بشه، و اگر اونهایی که به خودشون ظلم کرده اند می آمدن پیش توی پیغمبر یا بیاین پیش توی پیغمبر، فاستغفر الله، در کنار پیغمبر از خدا طلب بخشش می کردن و پیامبرم برای اینها طلب بخشش می کرد، لوجد الله توابا رحیما، خدا رو توبه پذیر می آفتن، رحیم می آفتن. خب این خیلی مطالب رو ثابت میکنه، شد رحال رو ثابت میکنه. کلمه جاوکه اومده، خدمتون عرض کنم، توسل رو ثابت میکنه، درخواست بخشش در کنار پیغمبر، با این توسل دیگه موضوعیت داره آمدن پیش پیغمبر. از پیغمبر بخواهیم و پیغمبرم برای ما از خداوند چیکار کنه؟ طلب بخشش بکنه، استغفار بکنه. اگر این سه کار با هم انجام شد، خداوند توبه رو میپذیره. تمام علمای اهل سنت، یعنی من همه رو تقریبا رصد کردم که کتاب الحج نوشتن و بعد از بحث حج رسیدن و بحث زیارت قبر پیغمبر، به این آیه استدلال کردن برای اینکه مسلمان ها باید بعد از حج برن مدینه کنار قبر پیغمبر، از پیغمبر بخواهن که براشون طلب بخشش بکنه از خداوند و استغفار بکنه. دو تا دلیل میاره مبنی بر این که این آیه مخصوص زمان پیامبره، به ما هیچ ربطی نداره. دلیل اولشون چی هست؟ دلیل اولشون این هست که خداوند در اینجا فرموده جاوکه، نگفته جاو قبرکه. خیلی دلیل محکم و قاطعیه، چون خدا نگفته جاو قبرکه، یعنی آیه باید خداوند در زمان حیات پیغمبر نازل میکرد که ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا قبرك فاستغفر الله، یعنی همچی انتظارشون از خدا داشته که خدا در زمان حیات پیغمبر همچین حرفی رو میزده. و جواب بعدی که دادن گفتن آقا قبل و بعدش درباره منافقین هستن که رفته بودن تحاکم طاغوت کرده بودن، پس این آیه مخصوص زمان حیات پیغمبر. حالا من از هر دو مطلب ایشون جواب میدم. اولا خدمتتون عرض کنم بریم سراغ صحابه ببینیم که صحابه چی گفته. صحابه وقتی می اومدن کنار قبر پیغمبر میگفتن جئتو الی قبر پیغمبر یا جئتو الی رسول الله، جئتو رسول الله میگفتن یا جئتو قبر النبی. ببینید مثلا من یک روایت با سند صحیح از منابع اهل سنت خدمتتون نشون بدم، مسند امام احمد ابن حنبلشون با تحقیق حمز احمد از زین جلد شماره 17 چاپ دارالحدیث قاهره، خدمتتون عرض کنم صفحه 42 روایت 23476 که سند روایت رو هم محقق میگه اسناده صحیح، سند روایت صحیح. حالا ما قبلا مفصل اینو بحث کردیم، از فلانی از فلانی از ابن ابی صالح که قال اقبل مروان یوما فوجد رجلا واضعا وجهه علی القبر. مروان ابن حکم که پیغمبر او رو لعن کرده و یکی از اصحاب به شمار میاد طبق مبانی اینها، یک روزی آمد و دید شخصی صورتش رو روی قبر پیامبر گذاشته، روی قبر گذاشته. فقال اتدری ما تصنع، میدونی داری چی کار میکنی؟ یعنی به هر حال چی کار داری میکنی؟ اون شخص صورت خودش رو برگردان، دیدن که فاذا هو ابو ایوب، این شخص ابو ایوب انصاری رحمت الله علیه است، صحابی خاص پیغمبر و صحابی امیرالمومنین. ایشون میگه جواب داد گفت بله جئتو رسول الله. آقای طباطبایی نگاه کن چی میگه، میگه جئتو رسول الله، من آمدم پیش پیغمبر، نگفت جئتو قبر رسول الله، گفت جئتو رسول الله، من آمدم پیش کی؟ پیامبر. ولم آتل حجر، پیش سنگ نه آمدم. حالا بعد روایتی هم از پیغمبر نقل میکنه. اما ایشون که گفتن این آیه چون قبلش بعدش همش درباره کیه؟ درباره منافقی نیست که اینها آمده بودن و خدمتتون عرض کنم تحاکم الی طاغوت کرده بودن. راست میگه، قبل و بعدش درباره منافقینه. اما اگر یک آیه سوال میکنیم از آقای طباطبایی اگر یک آیه‌ای درباره یک واقعه‌ای در زمان پیغمبر نازل شد میشه مخصوص همون زمان؟ این سوال خیلی واضحه. آیا شأن نزول مخصص میشه؟ ببینید خود ابن تیمیه یک اولین کسی است که کتاب نوشته با نام قواعد و تفسیر. قواعد و تو موضوع قواعد و تفسیر اولین کس ابن تیمیه قواعد و تفسیر نوشته. اونجا مفصل ابن تیمیه پنبه اینا رو زده که آقا شأن نزول هیچ وقت مخصص نمیشه. ما همه اصلا اکثر آیات قرآنی کریم، اگه نگیم همه، اکثر آیات قرآنی کریم شأن نزولی داره. یه قصه اتفاق افتاده، آیه نازل شده، خدا حکم کرده، یک عامی اونجا گفته. این دلیل نمیشه که این آیه مخصوص اون شخص باشه، مخصوص کسی دیگه نباشه. کتابی داره به نام بازنگری در معانی قرآن، شامل بحث در آیاتی که نادرست ترجمه یا تفسیر شده اند، اثر آقای مصطفی حسینی طباطبایی که در تاریخ دی ماه سال 1394 و ربیع الاول 1437 خدمتتون عرض کنم چاپ شده. در این کتاب در صفحه شماره 29 در ذیل آیه ششم سوره مبارکه بقره، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ذیل این آیه ببینید از شیخ طبرسی نقل میکنه که شیخ طبرسی در مجمع البیان از قول بلخی گوید که این آیه درباره ابوجهل و 5 تن از خاندان وی نازل شده است. این حرف اولش. در صفحه بعد ببینید چی استدلال میکنه. صفحه شماره 30 میگه و اما شأن نزولی که مفسران گزارش نمودن بر فرض صحت، بنابر قاعده مشهور عمومیت آیه شریفه رو تخصیص نمیزند. چرا؟ زیرا العبرت به عموم لفظ لا به خصوص سبب. مهم چیه؟ عبرت به چی؟ عبرت عموم لفظ خدا، یک عام اینجا استفاده کرده. مهم برای ما، معیار برای ما عامی است که خدا استفاده کرده، نه اون خاصی که درباره فلانی نازل شده. و به قول اهل فن مورد مخصص نیست. مورد مخصص، دو تا قاعده ایشون استفاده کرده، مورد مخصص نیست و قاعده دوم العبرت به عموم لفظ لا به خصوص سبب. این آیه درسته درباره ابو لهب و 5 تن از خاندانش نازل شده، ولی حکم کلی کرده خداوند. این حکم کلی شامل همه انسان ها میشه، شامل همه مسلمان ها میشه تا روز قیامت. و خداوند هم در اینجا عام استفاده کرده. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اینجا چرا این قاعده رو استفاده نمیکنه ایشون؟ چون اگر از این قاعده استفاده، العبره به عموم لفظ لا به خصوص سبب، اهل فن چی گفتن؟ اهل فن گفتن مورد مخصص نمیشه. اینجا چرا از این قواعد استفاده نمیکنه؟ چون از این قواعد اگر استفاده بکنه دستش رو میشه. آیه درسته درباره منافقین نازل شده، ولی خدا میگه هر کسی، آیه اینجوری عام استفاده میشه ازش، گناهی کرد کجا بیاد؟ بیاد پیش پیغمبر. نگفته جاو قبر که این بهانه‌ام که خیلی بهانه مضحکی بود، بیاد پیش پیغمبر، کنار پیغمبر از خدا بخواد، بعد پیغمبرم براش استغفار بکنه، در این صورت خدا توبهشو میپذیره. یعنی سه تا کار باید انجام بده. این هم شامل اون منافقین میشدن، هم شامل سایر منافقین، هم شامل مؤمنین اون زمان میشن، هم مسلمان ها تا روز قیامت. قرآن مال ما هم هست. ما یه قاعده دیگه ای داریم که اینو همه اونایی که کتاب قواعد نوشتن این رو آوردن، قاعده الجری و تطبیق. از اون مهمترین قواعد در قواعد تفسیر هست، قاعده الجری و تطبیق. چی میگه این قاعده؟ میگه قرآن، حالا روایت هم داریم از امام باقر و سایر ائمه، که قرآن مثل یک رود جاری هست. سرمنشأ این قرآن وحی خداوند، یک چشمه پاک، خدا جبرئیل رسول خدا صلی الله علیه، سرچشمه اونجاست، ولی این اونجا متوقف نشده. قرآن جاریه تا روز قیامت.
بله.
این قاعده هم همینو میگه. قرآن درسته اون زمان نازل شده، ولی احکام قرآن اختصاص به اون زمان نداره، قابل تطبیق بر همه مواردش، بر همه مواردی که مثل این اتفاق بیفته تطبیق میشه. شما چرا از این قواعد استفاده نمیکنید؟ من باور نمیکنم این قواعد روشون ندیده باشه، نخونده باشه، چون هر کسی شیعه و سنی کتاب قواعد و تفسیر نوشته این مسئله رو آورده توش.
یکی از برنامه‌های خوب و جذابی که تقدیم نگاهتون میشه برنامه است که به شما سبک زندگی اسلامی و درست زیستن رو آموزش میده با کارشناسی جناب استاد اخوان عزیز. عنوان این برنامه بهار سلامتی است که در قسمت اخیر در خصوص علت به وجود آمدن مریضی صحبت کردن، بعد گریزی داشتن به بحث مزاجها و تأثیر اونها در ایجاد بیماری‌ها. دعوت میکنم از شما که کلیپی رو که آماده شده از برنامه بهار سلامتی به اتفاق هم ببینیم. برگردید، در خدمتون هستم. من
بیماری ها کجا شروع میشه؟ بیماری ها از جای شروع میشه، بیماری های روحی، روانی، جسمی، از جای شروع میشه که من خاکم از اون که باید باشه بیشتر بشه. خاک من، خاک شما از اون که باید باشه بیشتر بشه. مثلا فرض کن یا دانشمندی میاد میاد حساب کردم همه کلسیوم های بدن، همه فلزات بدن، همه پلاکت ها رو جمع میزنم، همه ویتامین دی ها رو جمع میزنم، اون چیزایی که جنس خاکی داره، آقا اینا میشه مثلا 4% بدن یک انسان به نسبه. حالا اگر 4% در بدن شما، یهو شد 8%، یعنی خشک خوش شد، پوستت خوش شد، رودت خوش شد، فکرت خوش شد، اینا باعث میشه ما اصطلاحا بگیم شما اختلالی پیدا کردی به نام اختلال خاکی شدن. یکم علمی ترش سوداد رفته بالا. پس اگر دیدیم کسی خیلی آب بدنش زیاده، هی شکمش اینجوری لقلق میزنه، اگر دیدیم کسی خیلی خوابش زیاده، آب از کنار دهنش میاد، خیلی سفیده، این غلبه آب داره، آبیه. یا بخوایم مثلا علمی تر بگیم، بگیم بلغمیه. ببین قرآن کریم میفرماد چی؟ کلون یعملو علا شاکلت، همه چی. ما توی بحثای طبی که داریم میگیم آقا شاکله دوتا چیزه، استنادات چم هست تو المیزان جایی دیگه. یک بحث مزاج شاکله، دو بحث چیه؟ بحث ملکات نفس. مزاج یعنی چی؟ مزاج یعنی این که آقا سوداد رفته بالا، همه چی رو تیره و تاریک میبینی، همه رو با خود دشمن میبینی، فکر میکنیش که دوستت نداره، همش منفی بافی میکنی، صدا تو بیاد پایین، نگاه کن نه آدم باید دوستن، اون معلم که چلاق بد زده بابا، اونم بالاخره میخواسته خدمت به تو بکنه، حالا باشه اونم کار اشتباهی کرده،
حالا میگن چوب استاد به از مهر پدر، شاید از این جهت
با همین حرف خودتو دلت خوش کن، با همین حرف از کلاس رد شو، نه من نمیتونم رد شم، فلان سودا اجازه نمیده، تو از کنارش به نرمی رد بشی. اگر ما خاکمون زیاده که افسردگی داریم، یبوست داریم، پوستمون خشک، لاغریم، سبزیم، یکم باید آبمون رو زیاد کنیم، اما آب گرم. آب گرم یعنی آب داغ، آب گرم یعنی آبی که عسل داره، آبی که کمی زعفران داره، آبی که یعنی شربت، یعنی چای دمنوش مثلا طبع خوب. این خیلی خوب شد. یک، آقا آبت زیاده، آب از دهنت میاد، سفیدی، بیحالی، بیره، همش خوابی، خاکتو زیاد کن، حالت خوب میشه. تعادل. خاکمو چه زیاد کنم؟ ببین چی خاک داره. نون تو سبوسدار بخور، خاکت میاد بالا. کندر بخور، خاکت میاد بالا. بادوم بخور، میاد بالا. آش جو بخور، خاکت میاد. هر چی خاکو بیاری بالا، انگار خاک ریختی توی زمینی که باطلاق صفر میشه. آدمای شلوول چی باید بخورید؟ سودای سال خاک. خاک خوردنی، نه خاک خاکی، یعنی جنس کلسیومی مثلا به قول امروزی ها. که ما بهش میگیم سودای ساله، به قول روایت سودای صافی. لذا چیزهایی که مثل سنجد، چیزهایی که مثل فرض بفرمایید مثلا چیزهایی که دوربرمونه برگ نام چغندر، مثل بعضی سبزیهایی که خاک خیلی خوب داره، مثل خیلی از میوه‌هایی که خاک خوب داره، بعضی از مثلا نخودشکش بهش پر خاک، خاک خوبه، سودای خوبه، گندم شادونه، خشخاش و کنجد، نون می‌خوردن، سبوس داشت، خشخاش هم می‌زدن روش، چون مثلا سودای سالش باید بیاد بالا. سمنو، هر چقدر ما سودای سالو بیاریم بالا، از اون شفتگی در میایم، صفر میشیم، محکم میشیم، حالمون خوب میشه. آها، پس اگه خشکیم رطوبت بدیم، اگه رطوبت داریم چی بدیم؟ خشکی بدیم. زبونت آب پاشه بیرون، باید خشکی بخوریم. یه کندر بجو، یه دو قاشق سمنو بخور، جوانه گندم بریز، مثلا کم گندم داخل آب جوانه که می‌زنه، اون مثلا تو سالادا بریز یکم بخور، سری خاکت میاد بالا. مثلا توی بعضی کشورها چیزی که مردم خیلی براشون رایجه و جالبه، جای رطوبتی هم زیاده اینجوری، یعنی مردم آموخته شدن. مثلا شما الان کشورهایی که رطوبت داره کنار ساحل تشریف ببرید، مثلا جاهایی مثل ترکیه، جاهایی مثل اطراف اقیانوس هند، مردم هم سیگار میکشن چون احساس میکنن باید خوششن. این اشتباهه ها. قدیما چیکار میکردن؟ قدیما اسفند دود میدادن و دود طبیعی تر خوب محیط خوش می انبرنسان هم دود میدادن، نه سیگار میکشن. شما تو خونه اسفند و کندر قاطی کن، گاهی وقت دود بده محیط آرام میشه. اگر رطوبت تو خونه زیاده، بچه های همه زبون بچه خیس خیس، لوزه های بچه کلان ورم کرد.
درست.
چی باید بهش بدیم؟ خشکی. بهترین خشکی چیه؟ بهترین خشکی اینه که گلومان خشک. بهترین خشکی چیه؟ بهترین خشکی اینه که ما مثلا اولا خشک بود که این آبجوش عسل خیلی خوبه. حتی آب خالیه.
آب خالیه.
اما اگر رطوبت اون زیاد بود، برعکسش یه چیز خشک خوردن. مثل چی؟ همین که شما سقز میجوی، آدامس های طبیعی با پای کندور مثلا میجوی، تو اتاریا فراوان هست.
درسته، بله میشه.
خود این باعث میشه که سری خشک بشی. دو تا دونه کندور به قول امیرالمومنین با دو دندون جلو بجو، خیلی عالی، دو دندون جلو. پس نکته اولی که خیلی ضرورت داره باید بهش توجه بکنیم این شد که ما دنبال تعادل باشیم. بعضی وقتا ما دوچار چی میشیم؟ دوچار حرارت زیاد میشیم. حرارت زیاد. خب من حرارتم زیاد، برم بستنی بخورم. حرارتم زیاده، برم آب یخ بخورم. حرارتم زیاده، برم نوشمک بخورم. برم نمیتونم این دو چیزا بخورم. برم فالوده بخورم. وقتی ما حرارتمون زیاده، یعنی کبدمون موتور داغ پرحرارتیه که الان باید آرامش بگیره. باید بریم رادیاتو خنک کنیم. رادیات ما با چی خنک میشه؟ رادیات ما با باد خنک. رادیات ما با مزه مزه کردن شربت‌های خنک. یه شربت بیتمشک بخور، یه شربت اسفرزه بخور، ببین چقدر حالت خوب میشه. یه شربت سکنجبین بخور، به جای اینکه یخش رو اضافه کنی تبعش رو خنک کن. یک، لیمو بچکن توش، سرکه بچکن توش. دو، حالا بذار یخشال کمی خنک هم باشه. خنک بودن خودش خوبه، اما وقتی ما یخش میکنیم بیماری‌های ما همینه که بدن داغه، به جای اینکه رطوبت خنک بدیم یخ میدیم، کولر گازی میدیم. بذار دنبال تعادل باشیم. گرمی زیادمون رو با چی آرام کنیم؟ با خنکیجات. خیلی سردیم چی بخوریم؟ گرمیجات. تندی، شوری، تلخی، گرمه. هر وقت احساس کردی دست باد یخ میکنه گرمی بخور، یه چای آبیشم بخور، یکم زنجفیل، یه قاشق چای خوری تو آبجوش بریز دم کن بخور. تبمون، تب گوشتمون، تب غذاهامون که گرم میشه سردی ها میره. تبت سرد خب ماست نباید بخوری. یعنی اون بلغمه، اون آبه باید با خاک یک و دو در کنار اون خاک حرارت هم بیاریم، صفرا رو بیاریم. چهارتا رو بالانس کنیم. هوای بدن باید به قاعده باشه. دم بدن باید به قاعده باشه. اگر همه اینا معتدل شد دیگه بیماری معنا نداره.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه تا لحظات پایانی این قسمت از برنامه عادی‌نگاهی نیم نگاه چشم دوختید به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو دنبال کردید. اما هنوز برنامه به پایان نرسیده، چون که قرار هست صحبت‌های زیبا و دلنشین و اثرگذار شما رو قرائت کنم و بشنویم و مطمئن باشید که ما پیام‌های شما عزیزان رو می‌خوانیم و استقبال می‌کنیم. پس 3015-15-15 رو هیچ وقت فراموش نکنید. هر گونه سوال، نظر، انتقاد، پیشنهادی که داشتید رو برای ما ارسال بفرمایید. پل ارتباطی میان ما و شما 3015-15-15 هستش. خب عزیزی با پیش شماره 0915-0 524 هم آخرشه برای ما ارسال کردن که سلام، عجبتون با بی بی دو عالم، انشالله که به یمن قدوم مادرمون عیدیمون رو فرج آقامون قرار بده، التماس دعا دارم انشالله. خیلی ممنون و متشکرم از پیامی که برای ما ارسال کردید. امین آقا برای ما ارسال کردن که برنامه تاریخ بدون رتوش عالی بود، باید بیشتر این برنامه رو تبلیغ کنید که همه ببینن و رو زبونا بیفته. متاسفانه مردم هیچی نمیدونن و در شب نشینی ها جوگیر میشن و چیزهایی میگن که هیچی ازش نمیدونن. بین دوستان و همکارانم هم که دیگه نگیم. بله متاسفانه اینطور هستش. شما هم به نوبه خودتون میتونید مبلغ برنامه‌های شبکه جهانی حضرت ولی عصر باشید در گروه‌هایی که مربوط به دوستان، آشنایان و فامیل هست ارسال بفرمایید و این پیام رو هم بنده منتقل میکنم به همکارم. مطمئن باشید که نتیجه خواهد داشت. عزیز دیگری با شماره 0917 انتهای شماره هم 0617 برای ما ارسال کردن که عرض سلام و احترام و خدا قوت دارم به عوامل برنامه دستانداز و مجری محترم برنامه و کارشناس گرانقدر استاد بهرامی‌زاد. پیروان این مفتی ها کمی تحقیق و مطالعه ندارن و هر دروغی که مفتی میگه چشم و گوش بسته قبول میکنن. بله درسته. ممنون از پیام شما. بیننده دیگری برای ما ارسال کردن، آقا علیرضا از قشم. سلام، ضمن تشکر از برنامه خوبتون. سلام و رحمت الله. میخواستم یه زحمت بکشید. بعضی کارشناس ها مثل آقای یزدانی و یا آقای ابوالقاسمی هنگام برنامه بعضی مواقع آنقدر تون صدایشان پایین هست که کلی صدای گیرنده رو باید بالا ببریم و یه مرتبه تون صداشون بالا میره. این باعث میشه که در طول برنامه باید کنترل مرتب دستمون باشه و صدا رو تنظیم کنیم. ممنون میشیم راهکار بیاندیشید. حتما حتما در خصوص صدای برنامه ها هم منتقل میکنم به همکاران. و آقای مرتضی طاهری برای ما ارسال کردن که ممنون از شبکه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بابت برنامه های خوبش. ممنون و متشکریم از این که ما رو همراهی میکنید، برنامه خودتون رو میبینید. امیدواریم که به دلهاتون خوش بنشینه این برنامه ها. افتخار میکنیم به داشتن بینندگانی چون شما عزیزان و ارجمندان. به پایان این قسمت از برنامه آدینگاهی نیم نگاه رسیدیم. باز هم مثل سایر قسمت ها کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، الهی به حق زهرا اللهم عجل ولیک الفرج. خیلی دوستتون داریم. تا دیدار دیگر شما عزیزان رو به خدای تبارک می سپارم. التماس دعای خیر دارم. بی حد و عدد یا علی مدد.